رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب فرمایش جواهر یعنی شرایع و همچنین مقداری از جواهر راجع به تدلیس بیان شد، فرمایش قواعد هم بیان شد. در کلام قواعد دو سه جمله بود که نیاز به توضیح دارد و همچنین در جواهر و قبل از ورود به اصل مطلب این دو سه چهار جمله ای که هست اون مقدار توضیح میدیم، بعد به اصل مطلب. به بیان دیگر شرایع در این مسئله تدلیس هشت مسئله بیان در این مقصد تدلیس هشت مسئله بیان میکند، بعد دیگر تمام میشه تدلیس. جواهر هم چهار مسئله اضافه میکند در آخر که جمعا میشه دوازده مسئله. در این مبحث تدلیس دوازده مسئله عنوان میشه، هشتاش در خود شرایعه و چهارت هم جواهر اضافه میکنه. بعدم مسئله تدلیس دیگه تمام میشه، بحث آخر عنوان میشه. اون وقت از این دوازده مسئله هم ظاهرن پنج تاش یا چهار تاش بحث نخواهیم کرد چون محل اطلاع نیست. تدلیس به این معناست که یک کنیزی که امه هست به عنوان یک زن خوره بهش عقد کردن، بعد همین که کنیزه مثلا، یا مردی که عبد بود که من آزادم تدلیس کرد و زنی به خودش عقد کرد و بعد زن فهمید که این عبده. چون محل کلام نیست تقریبا چهار پنج مسئله هم بحث نخواهیم کرد. میمانه اونی که محل اطلاع هست، تا زن ازدواج کرده به عنوانی که باکره هست بعد نمیشد که باکره نیست، مثلا به عنوان این که این زن مثلا پس اینکه سیده هست بعد نمیشد سیده نیست مثلا و هاکذا. این مسئله که محل اطلاع هست اون رو بحث خواهیم کرد. ولی قبل از ورود به این مسائل دو سه مطلب که دو تاش ظاهرا مربوط به کلام جامع المقاصد و یکی هم مربوط به جواهر عنوان میکنه. عرض کنم که اما اون چه مربوط به جامع المقاصد هست، یکی اینه که جامع المقاصد فرمود تدلیس حاصل میشه یا به اخبار زوجه یا ولی زوجه، یا به اخبار زوج و ولی زوج، یا به اخبار سفیر بین این دو، به بیگانه ای که نه از مربوط به زوجه است نه مربوط به زوج، این دلاله در بین به قول بعض آقایون به دروغ اخبار کرد. این دختری را که معجوب هست به این مرد گفت معجوب نیست. بعد جامع المقاصد نسبت به اخبار سفیر فرمود علا اشکالن، اگر اخبار از خود زوجه یا ولیش باشه که تدلیس قطعا هست، اخبار از زوج یا ولی زوج باشه بازم تدلیس هست، اما اگر اخبار از این واسطه و این دلال باشه از این سفیر باشه در اینجا در این که تدلیس هست یا نیست علا اشکاله به دو وجه میشه باشه. این علا اشکاله یعنی چه؟ منظور از این اشکال چیه؟ عرض کنم که اولا این سفیر رو معنا می کنن که هوال واسطه بین زوج و زوجه، همون دلوله که از اون گفت این واسطه میشه که بین این دختر و پسر مثلا با هم ازدواج کنن. به این واسطه علمو میگه سفیر. سفیر از چه ماده ای هست؟ این فرماین و هو فعیل من السفارت، از ماده سفارت میاد. سفارت چیه؟ و هی رسالت. که انه این سفیر یه مأموریتی پیش خودش دارد که ازدواج بین این دو درست کنه. خب حالا اگر سفیر اخبار کرد که این جوان جوان سالمی هست و بعد معیوب از آب در آمد، یا این دختر دختر سالمی هست بعد معیوب از آب در آمد، فرمودن مشکل است که این اخبار سفیر موجب تدلیس باشه. وجه اشکال چیه؟ دو بعد اینجا متصوره برای اشکال. من ان الاجنبی لا تعلق له بالنکاح و کذب فی اخباره. خب این وجه برای این که دروغی که اجنبی گفتم موجب تدلیس نیست. خلاصه این که این اجنبی هیچ ربطی با این ازدواج نداره، یه بیگانه ای هست که حالا قصد غربت کرده که این دختر بسر با هم ازدواج کنه و در این دروغ هم گفت. این اجنبی تعلق به این نکاح نداره و کذبتی اخباره، در وقت معرفی هم دروغ گفت. خب چون تعلقی به نکاح ندارد پس نمیشه به خاطر دروغ این بگیم این در این نکاح تدلیس محقق شده. و بیان دیگر گفتیم تدلیس در خود بیع است یا در نکاح؟ اگه تدلیس در نکاح بود خب اون آثار بار میشه. این شخص سفیه چون هیچ تعلقی به این نکاح نداره، نه خودش داماده، نه پدر داماده، نه عروسه، نه مادر عروسه جرفتی و اصلا پس دروغ این اجنبی تدلیس در نکاح نیست. تدلیس که نبود پس بنابراین احکام تدلیس بار نمیشه. خب اگر بگید که بخاطر این دروغ این ازدواج واقع شد، این مسئله مربوط به کیست؟ بگیم و تفریق، و تفریق ممن قبل قوله. اینجا کوتاهی از قبل این کسانی است که قول این اجنبی را قبول کردن. قول خود اجنبی مشکل درست نکرد چون بیگانه هست. خواهی بستگان عروس داماد به اصلا آدمایی بودن که اینا کوتاهی کردن که به قول یک بیگانه اعتماد کردند و مسئله تمام شد. پس کوتاهی از طرف بستگان این عروس داماد بوده که به قول یک بیگانه اعتماد کرده. و تفرید ممن قبل قول این اجنبی را. پس نتیجه این شد که اگر اجنبی اخبار کرد و دروغ اخبار کرد، به اخبار اجنبی تدلیس محقق نمیشه. این وجه برای این که با اخبار اجنبی تدلیس محقق نمیشه. و اما وجه این که تدلیس محقق میشه و من حصول تقریر به قوله، و من حصول تقریر به قوله و تدلیس و تقریر. این وجه برای این که اخبار اجنبی مثل اخبار خود این زوجینه، اگه دروغ گفتن موجب تدلیسه. بیانش اینه که با گفته این اجنبی اینا مغرور شدن و فریب خوردن، حاصل شد تقریر به قول این اجنبی. و قبلا هم گفتیم که و تدلیس و تقریر دلسه کنه از ماده خود او مخاطعه است. تدلیس هم همون تقریره. پس قول اجنبی موجب تقریر شد، تقریر هم همون تدلیسه. پس قول اجنبی در واقع تدلیس شد. این هم وجه برای این که اخبار اجنبی هم موجب تدلیس هست. پس علا اشکالینی که قواعد فرمود که معناش اینه که یک وجه برای اینکی تدلیسه، یکی اینک تدلیس نیست. دو تا وجه همین بود که بیان شد. اون وقت این دو وجه را با اندک تغییری جامع المقاصد جلد 13 صفحه 283 بیان می کند. در شرح اون اشکالونی که در قواعد بود، اون وقت با این دو وجه که بیان شد جامع المقاصد وجه اشکال را بیان می کند. و منها الاشکال فی حصول تدلیس. لو وقع تزویج مطلقا، جمله آخری که نیاز به توضیح داره اینه که جامع المقاصد فرمود خب تدلیس در وقتی بود که از طرف زوج یا زوجه یا اجنبی اخبار بشه که مثلا این شخص سالم و بعد دروغ گفته باشه، این شد تدلیس. حالا اگر چونچه اخبار نشد ولی اخبار به عیبم نشد، نگفت که این بله، نگفت که این پسر پسر سالمی هست و بعد معیوب عذاب در آمد، چیزی هم نگفت و اون وقت این ازدواج واقع شد. که اگر به طور اطلاق باشد و اخباری به صحت نباشد، اینجا هم فرمودن علا اشکالین ممکنه تدلیس باشد. باز کلمه علا اشکالین در عبارت قواعد بود. علا اشکالین اینجا هم دو وجه، یه وجه میگه این تدلیس هست، یه وجه میگه تدلیس نیست. بله؟ ببین منهای دوم در عبارت قواعد این بود که عبارت این بود که عرض کنم که و هل یتحقق لو زوجت نفسها او زوجها الولی مطلقا. در وقت ازدواج یک مرتبه طرف پسر میگه این پسر من پسر سالمی هست، یا خود داماد میگه من هیچ عیبی ندارم، بعد ازدواج میکنم معلوم شد دروغ گفته، هزار یک عیب داره. یا یعنی عروس گفت دختر من دیگه گفت که در ماه عیب و در دختر من نیست، بعد معلوم شد که بالاخره هزار یک عیب داره. اخبار کرد به صحت و بعد دروغ عذاب داره من، این که تلیس قطعا هست. حالا اگر هیچ کدوم اخبار نکردن، خواستگار آماد اینم جواب دادن هم عقد شد، نه طرف داماد گفتن این جوان من جوان بی ای بیست بعد معیب از آب در آمد، نه طرف عروس گفتن، با اطلاق واگذار کن، بعد معلوم شد که در بین به اصطلاح یکشون معیوب بوده یا هر دو معیوب بودن، آیا در وقت اطلاق هم اگر کشف خلاف شد تبدیل صدق می کند یا نه؟ قواعد فرمود علا اشکاله، یعنی یک وجه برای اینه که تبدیل هست، یکی این که تبدیل نیست. خب حالا وجه اشکال چیه؟ من عدم حصول تقریر من ناحیت زوجه اولی هما، این وجه برای این که اینجا تدلیسی نیست، خلاصه این که تقریر در کار نیست، نه از طرف زوج اخبار شد نه از طرف زوجه اخبار شد. حالا بعد معلوم شد که یک از آن معیوبه، خب تدلیس هم کمون تقریر بود، تدلیس تقریر فریب دادن، اینا که اصلا اسمی نبردن که این سالمه یا سالمی تا فریب بدن، یه واسطه آماده بعدم اون وقت رفتن معذر و صیغه عقد جاری شد. تقریر در کار نیست اصلا، کسی کسی فریب ندادن چون اخباری در کار نبوده. این وجه بر این که تدلیس نیست، چون تدلیس تقریر بود فریب دادن، و اینجا چون اخباری به صحت نبوده فریبی در کار نیست. و من ان ترک الاخبار بالعیب او بالنقص تا ماخه، این وجه برای این که خب حالا الان شاید این همون وجه که شما بخواییم اشاره بکنید، این وجه برای این که نخیر تدلیس در تقریر هست و تدلیس هست به این بیان که ما قبلا دیروز و پیروز در خلاصه گفتیم که اصل در هر انسانی سلامتی از عیبه، اصل در انسان سلامتی از عیبه. این زن و مرد یا این طرف عروس و داماد مبنیان بر همین اصل این ازدواج واقع ساختن. فرض کنید که اگر داماد عیبی داشته، طرف عروس یا این عروس مبنیان بر اصالت و صحه و عنوان شوهر من مردی سالم ازدواج کرده، و بعد معلوم شد که این میدونست که معیوب چیزی نگفته، خب این طرف داماد که میدانند که عروس مبنیان بر سلامتی ازدواج میکنن، اونام که میدانند که داماد معیوبه، باید بگن که این عیب این داماد داره تا او دختر بدانه، چون نگفتن که این داماد این عیب داره پس او رو فریب دادن، چون او مبنیان بر سلامتی حاضر شد به اینام میدونستن که سالم نیست، باید بگنی سالم نیست، چون نگفتن پس دختر رو فریب دادن، فریب که دادن تدلیس هست، پس بنابراین تدلیس محقق شد. و همچنین از ناحیه عروس اگر چونه معیوب باشه، و من ان ترک الاخبار بالعیب او بالنقص والوقوع مطلقا، اخباری به عیب نکرد، طرف داماد میکنه داماد معیوبه یا ناقصه، چیزی نگفت و عقل واقع ساختن. مع بناء زوجین علی صحه و عدم نقص، با این که عروس بنابراین که داماد شوهرش مرد سالمی است یا بالعکس، این ترک اخبار به عیب با بنای طرف آخر بر صحت این خودش به منزله اخبار به صحت و اخبار به کامل بودنه. وقتی چیزی نگفت بنای اون طرف هم بر اساس صحت هم، پس مثل اینه که اخبار به صحت کرده، به این یک نحوه تقریره و تقریرم که تدلیس. این هم وجه این که اینجا تدلیس هست. پس نتیجه این شد که این دوتا اشکالی که در کلام قواعد بود هم در این باب سفیر اگر اخبار کرد، هم در جایی که منحل اطلاق باشه صیغه عقد منحل اطلاق جاری بشه، وجه اشکال در هر دو کلمه معلوم شد. و اما اون چه درباره جواهر با دلمدار توجیه داده میشه، جواهر فرمود که بین عیب که بحث قبلی ما بود، عیبی که موجب خیار بود، با تدلیسی که الان بحث فعلی ما هست، فرمودن مفهومن اگرچه تباینه، اما از نظر نسبت، نسبتشون آم خاص من وجهه، یک ماده اجتماع و دو ماده افتراق بودن. خب اینجا قهران جای این سوال هست. خب در ماده افتراق که معلوم بالاخره هر ماده افتراق اگر مال عیبه، همون آثار عیب برش بار میشه، اگر آثار تلبیسی نیست، ماده افتراق تلبیس هم همون آثار تلبیس بار میشه، آثار عیب دیگه نیست. اما در ماده اجتماع یه عملی که هم عیبه و هم تلبیس، اینجا داماد یا عروس یک عیبی داشته که فرض کنید که اون وقت جزام داشته یا انین بوده داماد مثلا، تدلیس هم شده، گفتن این سالمه که هم عیبه و هم تدلیس، آیا اینجا آثار هر دو بار میشه یا نه؟ چون هر دو جمع شده، آیا دو تا خیار اینجا هست یا نه؟ چون تدلیس با عیب هر دو یک جا جمع شد، تدلیس یک خیار داشت، عیب هم که قبلا گفتیم خیار داره، در ماده اجتماع دو تا خیاره، یکی برای تدلیس یکی برای عیب، یا نه یک خیاره. و اگر یک خیاره، اون خیار خیار تدلیسه یا خیار خیار عیبه؟ خب اصلا جای این سوال هست که در ماده اجتماع چه باید کرد. جواهر بیانی داره که در همین رابطه که در واقع حل این مشکل و جواب این سوال مقدره. عبارت جواهر در همون جلد 3 صفحه 365 عبارت اینه که الا انه، اینجا میرسد که الا انه لا حکم له زائدن على خيار العيب الا في الرجوع بالمهر. بعد اینجا میرسد و اما احتمال و اثبات الخيار من جهته فهو واضح الفساد. خلاصه جواهر میگوید که در ماده اجتماع یک خیار بیشتر نیست، اونم همون خیار عیبه. خب تلبیس چه کاره هست؟ اینجا اثری نداره؟ مگر نه، تلبیس هم یک اثر داره. اثرش اینه که مهری که این شخص داده از این مدلس میگیره، اگر خرجی برای عروسی کردن مهر و تمام غرامات از مدلس میگیره. اگه تدلیس نبود، خب خیار داشت و ولی دیگه حق گرفتن مهر و غرامت نبود، ولی چون تدلیس هست خیار داره به خاطر عیب، غرامت و هزینه این که خرج کرده از مدلس میگیرد، پس دو تا خیار نیست، یک خیار هم مال عیب، غرامت هم که به خاطر تدلیس از اون مدلس میگیرد. بله؟ ولی غرامت یکی هست میگن ازش میگیره، حالا بعد میرسیم باید من در مسائلش میرسیم. عرض کنم که و اما اگر شما بگید که نه، خب در اینجا چون هم تدلیس و هم عیب، پس از قبل تدلیس باید خیار داشته باشه، کما این که از قبل عیب هم خیار داره، میفرمان که این واضح الفساد. و اما احتمال و اثبات الخیار من جهته، یعنی اجهات تدلیس، فهو واضح الفساد. خیاری که هست فقط مال عیبه. چرا واضح الفساد؟ ضرورت ظهور نص و الفتوا فی اتحاد جهت الخیار به تدلیس بالعین. بچه فساد اینه که هم ظاهر نص و فتوا و بلکه میگن صریح نصه و هم فتوای آقایون اینه که در وقتی که تدلیس با عیب یکی شد یک خیار بیشتر نیست و اون خیار هم خیار عیبه. اگر ما بگیم خیار خیار تدلیسه، این برخلاف ظاهر فتوای آقایون و همچنین ظاهر روایات هست. پس نتیجه این شد که در ماده اجتماع یک خیار بیشتر نیست، اون همون خیار عیبه، خیار تدلیس نیست. از طرف تدلیس فقط قرامت و مهر را طرف از مدلس میگیرد و لادگه خیاری از طرف تدلیس ندارد به خاطر ظهور نص. اما از کجای نص فهمیده میشه با ظهور نص؟